أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما بحثی رو دیروز شروع کردیم در رابطه با مباحث ولایت و امامت و شبهاتی که اینها مطرح کرده اند. عرض کردیم یکی از اساسی ترین بحثی که باید در اینجا روش کار بشه بحث صحابه هست که دیروز دیگه به اندازه‌ای که نیاز بود من اشاره کردم. بحث دیگری که مطرح یه مقداری آشنایی با کسانی که از همون قرن سوم و چهارم علیه شیعه قلم زدن. اینا حداقل یک چیزی ما داشته باشیم از اینها، یک اطلاعات خیلی اجمالی در رابطه متکلمان مشهوری که عقاید شیعه را نقد کرده اند و بر عقاید اهل سنت استدلال کردند و مقایسه کردند ادله شیعه را با عقاید اهل سنت و به صراحه گفتن ادله اهل سنت در خلافت ابوبکر اقوا از ادله شیعه بر خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. تقریبا اولین کسی که کتابش الان دست ما هست مال جاهز هست، کتابش العثمانیه، و آمده اونجا کل ادله شیعه را نقد کرده و برای ابوبکر ادله ای را اقامه کرده. و بعد از ایشون ابو علی جبائی هست، متوفای 303 هست، استاد ابوالحسن اشعری، بنیانگذار اشاعره هست. کتاب‌های متعددی ایشون در این زمینه دارد و مثل الاصول النهی عن المنکر، التعدیل، الاجتهاد، الاسماء و صفات. پسرش هم ابو هاشم جبائیه. کلمه ابو علی و ابو هاشم در کتاب‌های کلامی انصراف به این پدر و پسر داره و حرفاشون معمولا ملاک نقد ابرام در مباحث کلامیه. بله؟ نمیدونم که نزدشون رو من بله بله حالا واسه اوناشو من فقط اینکه به نسلشون به کجا میرسه و اینها خیلی زیاد من چیز ندارم، فقط دنبال این هستیم که یک لیستی از اینها ما، همین که ابوالحسن اشعری از نواده های ابو موسی اشعری، این مشهوره، بله، از کوزه برون همان تراوت که دروست. بعد از اونها هم که خب ابوالحسن اشعری میاد و بنیانگذار اشاعره که متوفای 324 هست. بعد از او ابو منصور ماتوریدی هست، متوفای 333، که الان ما تقریبا سه تا مذهب رسمی کلامی از اهل سنت داریم. یکی اعتزال هست برای شما عرض کنم، یکی اشاعره هست، یکی ماتوریدی. معمولا در عصر حاضر ما فرقه‌ای به نام فرقه معتزله نداریم، یعنی اینا دیگه تقریبا منقرض شدن رفتن، ولی اشاعره زیاد هستن و ماتوریدی هم زیاد، یعنی عمده حنفی ها 90-95% ماتوریدی هن، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها عمدتاً اشعری هستند. بله، بعد میاد میرسد به ابو عبدالله مجاهد طائی هست از شاگردان ابوالحسن اشعری هست. بعد شهرستانی میاد میدان، متوفای 546 ابوالحزیل علاف مشهور، تا میرسیم به قاضی ابوبکر باقلانی که کتاب مفصلی دارد، الرد علی الرافضه و المعتزله و الخوارج و الجهمیه، و کتابی دارد به نام الامامت الکبیره. و معمولا ابوبکر باقلانی مشهور است به کتاب تمهیدش، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل. بعد از او دیگه نوبت میرسه به قاضی القضاتشون عبدالجبار معتزلی که در حقیقت جزء قهرمانان علم رجال اهل سنت هست، یعنی از زمان جاهز تا زمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه متوفای 413، هر آنچه را که دیگر متکلمین اهل سنت مطالبی داشتند، قاضی عبدالجبار معتزلی آمده اینها را تقریبا سرسامان داده و اینها رو برای شما عرض کنم طوری تنظیم کرده که اگر نقصانی در ادلشون داشته تقویت کرده، نسبت به شیعه اگر کم کسری داشتن علیه شیعه اینها رو به قول خودش جبران کرده. کتابی داره به نام المغنی، 20 جلده و هر جلدی هم دو بخشه، از جلد اول تا جلد 19 مباحث توحید است و معاد هست و بحث جبر و تفویض و اختیار اینها. جلد 20 اختصاص داده به امامت، هم قسمت اولش و هم قسمت دومش، و تقریبا میشه گفت بعد از عبدالجبار معتزلی بزرگان اهل سنت آمده اند، ایال سفره عزت‌الدین ایجی هستند، قاضی عبدالجبار معتزلی هستند. یعنی عزت‌الدین ایجی میاد، تفتازانی میاد، سید جرجانی میاد. برای شما عرض کنم بعد از او دیگه شخصیت های بعدی هر کس میاد، عمدتاً بحثهاش با محوریت حرفهای قاضی عبدالجبار معتزلی است. و همچنین از شیعه مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه متوفای 436، شاگرد شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، خب داستانش هم حتما عزیزان دارن که شیخ مفید یک شب خواب میبینی که حضرت صدیقه طاهره آمد، دست امام حسن و امام حسین را گرفته، گفت یا شیخ علم هم الفقه. خیلی بلند میشه، مضطرب میشه که این چه خوابی بوده من دیدم که صدیقه طاهره به من میفرمود که به امام حسن و امام حسین علم هما الفقه. تا مشغول درس بوده میبینی که مادر سید مرتضی و سید رضی وارد شد، دو تا دست این دو تا نازدانه را گرفته، صدا زد یا شیخ علمهم الفقه، و اون خواب برای او تعبیر شد. و سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه کتاب مفصلی دارد در رد عبدالجبار معتزلی به نام الشافی فی الامامه، اون داشت المغنی فی الامامه، ایشون هم داره الشافی فی الامامه. و بعد از سید مرتضی هم معمولا متکلمین شیعه هر کس آمده، اگر بگیم خلاصه کنار سفره سید مرتضی نشسته، حرف گزاف و مبالغه‌ای نیست. شیخ طوسی با اون عظمت که آمد در حوزه‌های علمیه و در میان مراجع تقریبا نزدیک یک قرن کسی جرأت اظهار نظر نداشت، یعنی یک همچه موجی شیخ طوسی ایجاد کرد و کسی هم جرأت نقد سخنان شیخ طوسی را نداشت، تا نوه دختریش برای شما عرض کنم صاحب سرائر ابن ادریس اولین کسی است که آمد نسبت به جدشون در سرائر نقدهایی داشت. نقدهاش یه مقدار تند بود و میگن یکی از علتی که ایشون در جوانی از دنیا رفت عبارتهای تندی بود که نسبت به جد بزرگوارشون داشتن. الله ایها الان شیخ دوزی با اون عظمت در کلام کتاب مستقلی ندارد جز کتاب تلخیص شافی. من برام هنوز روشن نیست تلخیص شافیه یا شرح شافیه، یعنی من هر قسمتی رو نگاه کردم دیدم از فرمایشات سید مرتضی چیزی ایشون کم نگذاشته، اضافه کرده. مثلا در بحث امامتش رو جوابهایی که به عبدالجبار معتزلیشون میده عیناً من تطبیق کردم عبارت تلخیص شافی با اصل شافی اضافاتی دارد، یعنی اون قسمت هایی که من نگاه کردم، حالا جاهای دیگرشون تلخیص کرده نمیدانم، ولی این دو بزرگوار استاد و شاگرد نسبت به مباحث کلامی حق مطلب را ادا کردند. یعنی اگر انسان هزاران ساعت روی کتاب شافی یا تلخیص شافی وقت بگذارد ارزشمنده. یعنی این کلمات عبدالجبار معتزلی را آوردند و نقد کردند، نقد جانانه کردند. یعنی وقتی انسان نقد سید مرتضی را میبینه واقعا از خوشحالی میخواد آدم بال در بیاره. حالا ما ها الان با این امکاناتی که در اختیار ما هست، کامپیوتر و اینترنت، و بزرگان همین مسیر رو رفتن، یعنی 60% 70% ما داریم روی مطالب گذشتگان کار میکنیم، 30% 40% ما با این امکانات مدرن پیشرفته روز داریم اضافه میکنیم. ولی سید مرتضی بدون هیچ سابقه ای، شما متکلمین قبل از سید مرتضی را هم شما مراجعه کنید، ما چیزی که واقعا سید مرتضی ملاک کارش باشه بر اونها بیفزاید بنده ندیدم، جز بعضی از افرادی که در عصر ائمه علیهم السلام بودن مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم. اینها در مناظرات و بحثهایی که با علمای بزرگ اهل سنت داشتن چیزهایی از اینها مانده. و ولی سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه نشان میده در مباحث کلامی آنچنان مسلطه و آنچنان به احادیث و روایات اهل سنت تسلط داره، آدم احساس میکنه 500 نفر افراد نیرومند با قوی ترین کامپیوتر نشستن بغلش، دارن هر جوابی که میخواد بده تمام اشکالات و برنامه ها را از کتاب های اهل سنت در میارن در اختیار سید مرتضی قرار میدن. حالا من نمونه هاش من خدمت دوستان عرض میکنم که وقتی میخواد بیاد احادیثی که عبدالجبار معتزلی بر خلافت ابوبکر اقامه میکنه یا بعضی از آیات مثل آیه استخلاف و غیره یا حدیث اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، آنچنان روایات ضد نقیض از اهل سنت میریزه جلوی پای قاضی عبدالجبار معتزلی، واقعا آدم تعجب میکنه از کیفیت تسلط سید مرتضی بر منابع معتبر اهل سنت و مسائل رجالی و مسائل کلامی و غیره. یعنی واقعا میشه گفت قهرمان نامی شاید بی‌نظیر شیعه در این 14 قرن بوده. یعنی کسی تا کتاب شافی را مطالعه نکند شاید این جمله تصور کنند که مبالغه هست. علی ای حال بعد از قاضی عبدالجبار غزالی میاد، کتابی داره الاقتصاد فی الاعتقاد. بله اینها ببینید بحث ها آقایان در مباحث کلامی آنتی که به نفعشون هست فرقی نمی کند، اشاعره باشه، معتزله، ما توردی استدلال می کند. ولی در این که الان ما آیا واقعا عقیده اعتزال را قبول دارن، در بحث های امامت بحثمون هستا، بحث های کلامی توحید اینها رو ما کار نداریم. اینا در مباحث توحید، نبوت، معاد، معتزلی هستند، ولی اعتزال را هم کنار میگذارن. آقایان معتزله فاسدن، بدلا مذهبن، بیدینن، مشرکن، مثل شیعه رافضه. ولی در بحث امامت نه، کنار سفره اونها نشستن، حرفه هایی که از چیز میزنه برای شما عرض کنم. البته بعضی ها معتقدن که از دین ایجی شافعی بوده، اشعری هم بوده، ولی تفتازانی نه، به این شکلی نیست. و قاضی عبدالجبار اصلا مشهور شیخ المعتزله معروفه، همونطور که شیخ طوسی شیخ طائفه هست، عبدالجبار به عنوان شیخ المعتزله معروفه. عرض کردم ایشون در زمان آل بویه بوده و وزیر اونها اسمش من پریروز گفتم، بله صاحب ابن عباد، علاقه خاصی به اعتزال داشت، ایشون را آورد و قاضی‌الغزاة کرد و از همه علما هم تعهد گرفت که تابع او باشن و بحث مسائل غیر اعتزال رو هم داغون کرد. بعد از اینکه صاحب ابن عباد از دنیا رفت، افرادی که آمدن بلا فاصله عزلش کردن. 20 سال 22 سال آخر عمرش معمولا در عزلت به سر می برد، مدتی در ری بود، در اصفهان بود، آخر عمرم که عاقبت به خیر شد درستم رفت قزوین ما بود، خلاصه اونجا ساکن شد. بله نه الان به اون شکل نیستن، خیلی یعنی اصلا اعتزال الان متروک شده. بله بعد قاضی عجدالدین ایجی میاد، کتابی داره به نام المواقف. مواقف رو شما مطالعه کنید با کتاب المغنی فی الامامه، میبینید 70-80% مطلب تقریبا یکیه. قلم عبدالجبار معتزلی قلم سنگینیه، این مثل کفایه ما، بعضی وقتا تلگرافی حرف میزنه، مطلب 2 سطری را در نیم سطر جا میده. ولی ایجی نه، اینطوری نیست، قلم خیلی سلیسی داره، خیلی روان و شیرین. بعد از عجدالدین ایجی هم برای شما عرض کنم آقایانی که میان مثل سید جرجانی، چون تفتازانی، بله عجدالدین ایجی اول میاد، متوفای 756. سید جرجانی هم یک شرحی داره، شرح خیلی خوبیه، یعنی بعضی از مطالبی که ابهام دارد و غیره، مخصوصا این کتابی که از مواقف چاپ شده اغلاط چاپی زیاد داره. من بعضی وقتا گیر میکنم که اصلا این معنا چی اصلا، اصلا آدم نمیفهمه وقتی غلط هست در یک سطر 3-4 تا غلط. ولی این کتاب سید جرجانی، همون صاحب صرف میر و تصریب، چاپ قشنگی شده و کم غلط یا بی غلطه. من بعضی وقت رو عبارتهای عجدالدین ایجی گیر میکنم، سریع میرم سراغ شرحش که ببینم که این کلمات چی هست، این اغلاط به چه نحوی اصلاح شده. بعد از اینها هم که میاد بحث، بله گوشتی شرح تجریدی دارد، خیلی زیاد در مباحث کلامی مطرح نیست زیاد. و ایشون برای شما عرض کنم عمدتاً همون تجرید مرحوم خواجه نصرالدین طوسی را گوشتی برای شما عرض کنم از علمای طرف زنجان هست. گوشتی برای شما عرض کنم یکی از روستاهای استان زنجان و ایشون هم عمدتاً آمد و در مصر و اینها معمولا زندگیش رو سپری کرده. بله بعد بحثی که هست برای شما عرض کنم تفتازانی میاد میدان، متوفای 792 یا 793 اختلاف هست بین آقایان، که ایشون کتاب مشهوری دارد به نام مواقف و شرح مواقف، یعنی هر دو مال خودشه و میشه گفت تقریبا در میان این آقایان بعد از عزالدین ایجی قوی ترین ملای کلامیشون تفتازانیه، همین صاحب متول و مختصر. و ایشون در کتاب برای شما عرض کنم مواقفش بحث‌های مفصلی دارد در هم نقد عقاید شیعه و هم تقویت عقاید اهل سنت، ادله مفصلی میاره برای خلافت ابوبکر، افضلیت ابوبکر و صحت برای شما عرض کنم خلافت ابوبکر. و خیلی جالب هست، من یک نکته رو که حالا مفصل خدمت دوستان عرض خواهم کرد، حالا اگر این چیزم اینجا برای شما عرض کنم، این سه تا نکته رو داشته باشن عزیزان، مقایسه‌ای که بین ادله شیعه و اهل سنته. ابن تیمیه در منهاج السنه در جلد چهارم صفحه 388 تعبیر رو نگاه کنم، میخواد بگم که اینا با مقایسه میان جلو. میگه لأن النص والاجماع المثبتين لخلافة ابی بکر ليس في خلافة علی مثلها. بله، خلا نص و اجماعی که ثابت می کند خلافت ابوبکر را در خلافت علی نه این چنین نصی هست نه این چنین اجماعی هست. لیس فی خلافت علی مثلها، یعنی داره مقایسه می کنه. بعد ادله شیعه را میاره که علامه حلی آورده، بعد ادله خودش رو میاره. عزالدین ایجی در کتاب المواقفش میاد آیاتی که علی برای شیعه است انما ولیکم الله، اینها رو میاره نقد میکنه، حدیث قدیر رو میاره نقد میکنه. بعد برای شما عرض کنم حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی رو داره نقد میکنه، حدیث علیون امام المتقین نقد میکنه. بعد این جالبه، هاذه النصوص ادله‌ای که شیعه آورده، انما ولیکم الله، حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث امامت، معارضتون به نصوص دالت علی امامت ابی بکر، اینها همه در تعارض ادله است که بر امامت ابوبکر ما داریم. بعد شروع میکنه از آیه استخلاف، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. میگه آقا این در حق ابوبکر اینهاست. برای شما عرض کنم قل للمخلفين من الاعراب ستدعون، اینها را دونه دونه برای شما عرض کنم میاره. بعد ببینید کانت الصحابه و علیون یقولون له یا خلیفت رسول الله. خیلی جالبه ها، حالا بحث تفتازانی رو من براتون میارم که ایشون هم میاد عمدتاً میره سراغ صحابه، ادله را که مطرح میکنه برای شما عرض کنم. بله، ایشون میاد عمدتاً، ملاحظه بفرمایید، شروع میکند آیه اتقا و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله، اینم شرح مقاصدش، حالا من اینا رو مفصل صحبت میکنیم. بعد میاد میگه آقا العمده فی خلافت ابی بکر اجماع الصحابه، بله عمده بحثی که تفتازانی میاره و ایجی میاره الان بگی آقا، این عزیزان خوب دقت کنن، خیلی جالبه، جلد پنجم صفحه 236، ادله ما بر خلافت ابوبکر و هوال عمده، آیات نه، روایات نه، عمده اجماع صحابه هست. بعد میاد میبینی که اجماع صحابه با روایتی که در صحیح بخاری هست که عمر میگه خالف انا علی و الزبیر و من معهما ان الانصار خالفونا، عقب نشینی میکنه. بعد میاد میگه آقا برای شما عرض کنم صحابه را ول کن، دقت کنی، دوباره اینجا میاد الاول بخش دیگر و هو العمده اجماع اهل الحل والعقد، اجماع اهل حل عقد یعنی ریش سفیدا، به 4-5 نفر ریش سفید یا اومدن ابوبکر انتخاب کردن اون ملاکه. بعد جالبه میاد میبینی که همین ریش سفیدا، خب امیر المؤمنین جز اینهاست، عباد جز اینهاست، زبیر جز اینهاست، چکار کن اینا همه مخالف بودن، میگه آقا یک نفر هم بیاد از ریش سفیدا کسی را انتخاب بکنه برای خلافت، خلافتش ثابته. بعد خب میبینه خب این خیلی به هم ریخته هست، نمیتونه خب یک نفر بیاد یک کسی رو انتخاب بکنه، این فایده ای نداره. آقا بعد میان چه کار میکنن؟ میگن آقا همین که صحابه آمدن و ابوبکر گفتن یا خلیفت رسول الله، قرآن هم در سوره حشر آیه 8 داره وینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون، صحابه راست میگن، وقتی گفتن یا خلیفت رسول الله پس خلیفه رسول الله بوده دیگه، اگر خلیفه رسول الله نبود صحابه به دروغ میگفتن یا خلیفت رسول الله. ببینید اول میگه اجماع الصحابه و هو العمده، اجماع اهل اهل الحل والعقد و هو العمده، بعد خودش متوجه میشه که اینها این شعرها قافیه نداره. عاقبت میاد نه آقا همین که صحابه گفتن یا خلیفت رسول الله پس یه خلیفه رسول الله، وگرنه لازم میاد تکذیب قول خدا، اولئک هم صادقون. حالا من نمیدونم اولئک هم صادقون فقط شامل ابوبکر و ابو عبیده حزا میشه یا امیر المؤمنین میشه، که ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا جلد 9 صفحه 345 میگه لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی و من به حضرتی من الصحابه. اینا در حقیقت خلاصه و دورنمایی از ادله اونها برای خلافت. اون وقت ابن تیمیه میاد میگه در مقایسه بین این دو ادله ما بر خلافت ابوبکر اقوا از ادله شیعه هست. تفتازانی به همین شکل، عزالدین ایدی به همین شکل، میان بر مبنای مقایسه دارن میرن جلو. ما هم اتفاقا میخوام مقایسه کنیم، ما یک آیه از شیعه انتخاب میکنیم، یک آیه از اهل سنت انتخاب میکنیم، اقوال شیعه را ما میگذاریم کنار، کاری به شیعه نداریم. همین آیه انما ولیکم الله که به تعبیر شیخ طوسی قوی ترین دلیل شیعه هست،
ذکر میکنیم ما اقوال علمای اهل سنت را در ذیل این آیه، آیه همین استخلاف را که قوی ترین آیه این هاست، اولین آیه که استناد کردن از اهل سنت میاریم، بعد اقوال علمای اهل سنت را نسبت به همین میاریم. ما اصلا بحث علمای شیعه را کلن ما میگذاریم کنار، هم در صحت شأن نزول، قدرت و قوت استدلال، و هم معدای دلیل، دوتا را ما میگذاریم روی میز مقایسه میکنیم و انتخاب را هم به عهده دیگران میگذاریم. انتخاب را هم به عهده خود عزالدین ایجی و تفتازانی و نمیدانم سید جرجانی و این آقایان ما میگذاریم. آقا شما میفرماید که این شکلی هست، این دوتا دلیل در اختیار شما، کدام رو میخواد انتخاب بکنید؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. فردا البته ما معمولا چهارشنبه ها کلاسم، ولی چون الان کارگاه شروع نشده ما استثنا این هفته هم ما در خدمت دوستان هستیم. فردا ما میاییم و من توضیحی من میدم انشاءالله. این دوستانی که بحث ها را تقریر میکنن و آخر ماه لطف میکنن تقدیم میکنن، ما مثل سال گذشته عزیزانی که بحث را تقریر کنن و یک چیزی هم بنویسن اونجا، به قول آیه سبحانی میگو ما بعضن درس حضرت امام میرفتیم مطالب بنویسیم، اگر اشکال چیزی نداشتیم امام میگو یه چیزی فوشی حداقل بنویسید اینجا. ما بر مبنای آنکی که آیان برای شما از کنم تقریر میکنن، یک هدیه ناچیزی هم ما اول ما خدمت اون آقایانی که بحث رو تقریر میکنن تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.